أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مدتی قبل حقیق در ضمن یک سخنرانی کوتاه مجموعی از اشکالات و انتقاداتی که به کتاب دارالشفا مطرح شده بود رو پاسخ دادم. دو نفر از عزیزان بعد از منتشر شدن اون پاسخ‌ها جلسه ای رو در نقد و بررسی محتوای کتاب برگزار کردند و برخی از اشکالات سابق رو تکرار فرمودند و اشکالات جدید رو هم مطرح کردند که خب باز هم نشونه این بود که عزیزان افتخار ندادن که کتاب رو با دقت مطالعه کنن و مدعای کتاب رو مورد تأمل قرار بدن. اگر توفیق باشه در این چند دقیقه دوباره درباره مدعای کتاب توضیحاتی عرض بکنم، چون این بحث ارزشمندی است و میتونه حوزه‌ای از مباحث مقفول در معارف شیعی رو نشون بده. اولا چند مقدمه عرض میکنم در مورد مسائل جانبی کتاب که در این نقد جدید خیلی مورد بحث قرار گرفته، بعد انشالله اون چند مورد انتقاد اصلی بپردازیم که بحث علمی و اساسی است. یه مسئله این است که دوستان مدعای اصلی کتاب رو کلن اشتباه دریافت کردن و عرض کردم یا این حقیر رو یا این کتاب رو شایسته تأمل و دقت قرار ندادن و علی‌رغم اینکه گفتن کتاب رو خوندیم ولی یا نخوندن یا بدون تأمل از عبارات گذاشتن. تصور دوستان این است که این کتاب نوشته شده و در این کتاب قضاوت شده که حرم‌های مطهر نباید از اول بسته می‌شد، با اینکه در این کتاب چنین مطلبی بیان نشده. این کتاب یک مدعاش این است که کسانی که می‌گفتند حضور در حرم‌های مطهر و خود زیارت می تواند عامل مریضی باشد، قضاوتشون صحیح نیست، چون نفس رفتن به زیارت از اسباب شفاست و شفا بخشی زیارت هم به اطلاق ادله در شرایط فعلی کماکان موجوده. این مدعاهایی بود که در قسمت‌های اول کتاب مطرح شد. اما اینکه در وضعیت فعلی چه باید کرد و آیا جا داشت حرم‌ها بسته بشه یا بسته نشه، در این کتاب قضاوتی در این باب انجام نشده و این خیلی هم روشن در کتاب طرح شده. در قسمت آخر کتاب که بخش ششم از فصل دوم است به عنوان حل تزاحم توضیح داده شده که ما یک تزاحم فردی داریم که مربوط است به نفس حضور انسان در حرم و تزاحمش با سلامتی، که اونجا عرض شده که مسلماً داخل حرم مطهر محل شفاست و اصلاً زیارت در داخل حرم با حفظ سلامتی تداوم ندارد. صفحه 224. در ادامه عرض شده که اما در حوزه مسائل اجتماعی مسلماً حضور جمعیت در بارگاه منور امام باز عامل شفاست، برکات فراوانی هم برای فرد و جامعه دارد، اما مشکلاتی که در اثر رفت و آمد زوار در میان شهرها و در درون شهرهای مقدس اتفاق می‌افتد مسئله است که باید در باب تزاحم مورد بحث قرار گیرد. و صاحب نظرانی ادعا کردند که باز بودن حرم مطهر در ایام تعطیلات نوروزی سبب می‌شد که سیلی از زائران به مشهد بیان و حضورشون در مشهد و ترددشون در مسیر موجی از شیوع بیماری داشته باشه و راه حلی هم جز تعطیلی حرم‌ها نبود. همچنین ادعا میشه که راه‌های دیگه هم برای جلوگیری از این مسئله وجود نداشته. خب این یک تزاحم است. آیا کتاب درباره این تزاحم قضاوت قطعی کرده یا نه؟ صراحتا در همین صفحه 224 و صفحه 223 عرض شده بدیهی است قضاوت قطعی درباره این تزاحم از توان ما در این بحث خارج است، زیرا نیاز به آمار و اطلاعاتی دارد که برای ما قابل دسترسی نیست و با همفکری جمعی از متخصصان در رشته‌های مختلف ممکن می‌گردد. مهم این است که بدانیم از نظر فقهی مسئله دارای ابعاد دقیق و گسترده است و آنچنان که در کلمات جمعی از فضلا به سادگی مطرح شده و تمام آن به تزاحم میان حفظ جان که واجب است با ترک زیارت که مستحب است ارجاع گشته نیست. و برخلاف آنچه بر سر زبان‌ها افتاده، مرجع این تصمیم‌گیری فقط متخصصان بهداشت و سلامت نیستند، بلکه کار میان رشته است و در تشخیص موضوع هم باید فقیه حضور داشته باشه تا با تشخیص ذریع و اهمیت شرعی حکم به اولویت نماید. آنچه در اینجا عرض می‌شود فقط نکاتی است که باید در این تصمیم‌گیری مد نظر قرار گیرد و به نظر می‌رسد برخی از آن مورد غفلت واقع شده. هیچ جای این کتاب قضاوت نکرده که در شرایط فعلی در به حرم ها نباید بسته می شود و واقعا تعجبه که با این همه تأکید که این مسئله یک توهم جمعی داره و قضاوت در مورد این توهم جمعی محتاج آمار و ارقامی است که ما ازش اطلاعی نداریم و یک کار میان رشته ای و به تعبیر دقیق‌تر چند رشته ای است، باز دوستان یک جلسه گذاشتن در مورد این که این کتاب اشتباه کرده، گفته که در حرم ها بعد از اول باز می بود. این نکته اول. مدعای این کتاب یه جمله است، میگه بزرگوارانی که در حوزه‌های علمیه در این مسائل نظریه پردازی میکنن باید با صبر و حوصله بیشتری هم در موضوع شناسی هم در شناخت حکم رفتار بکنن، که در صفحه آخر کتاب هم در صفحه 252 در جنبندی نهایی آمده. از این بحث شاید بتوان این نتیجه را گرفت که در امثال این مباحث نه از نظر فقهی نه از جهت تشخیص موضوع نمیتوان به راحتی فسادگی قضاوت نمود، نه به راحتی با اعتماد به چند خبر میتوان گفت خطر وجود دارد و تعطیلی زیارت مهم نیست یعنی موضوع، و نه میتوان به راحتی حکم وجوب حفظ جان صادر کرد. باید متخصصان علوم اسلامی در متن قضایا حاضر بشن، از نزدیک متخصصان دیگه در موضوع شناسی دقت بکنن، جوانب بحث را بسنجن و سپس نظر و قضاوتی را اعلام بکنن و در هر قضیه ممکن ابعادی باشه که متخصص در یک رشته ازش غافل باشه. این تمام مدعای این کتاب که میگه به سادگی بحث را دنبال نکنه. متاسفانه در مصاحبه هایی که با فضلا انجام شد قبل از بستن حرم ها و در رسانه ها منتشر شد، در بعضی از سایت هایی که به شکل تخصصی به مسائل فقهی می‌پردازند منتشر شد، این مسئله به بساطت و سادگی فراوانی باش معامله شد و به حمدالله اول منه بعد از این کتاب منتشر شد، حضرت آقا هم در یک گفتگویی که با ستاد ملی کرونا داشتن دقیقا رو همین نکته انگوش گذاشتن، فرمودن آراء ستاد کرونا در صورت مورد قبول است که شخصیتی که ذریب اهمیت دعا و مسائل معنوی رو هم تشخیص میده در این مجموعه حضور داشته باشه و اون محتوای کلی که این کتاب داشت رو تایید فرموده. این نکته اول که برای بنده واقعا تعجبه که دوستان عزیز چطور یک جلد کتاب با این همه توضیح رو مدعای اصلیش رو کلن وارونه متوجه شدن و گفتن این کتاب اصلا نوشته شده بگه از اول در برمان نباید بس نمیشد. هیچ جای کتابی همچین چیزی نیست، به صراحت گفته تصمیمی در این مسئله به حل تضامن برمیگرده و نویسنده راهی برای حل تضامن نداره چون یک کار چند رشته است. خلاصه مطلب، کسانی که میگفتن صرفا متخصصان بهداشت یا برخی از مدیران شهری مدیران کشوری در این مسائل تخصص دارن باید به قول خبره اعتماد بکنیم، به این راحتی به قول خبره با این فضا با این اختلافاتی که فعلا هست نمیشه اعتماد کرد. این یه بخشم که البته قسمت اول کتاب بود که نظر پزشکان در خصوص جاهایی که امور ماورای طبیعی حکم فرما هستش از حجیت علمی برخوردار نیست. نکته دیگه اینه که این دوستان سعی میکنن بفرمان که حقیق یک مسئله خلاف مشهوری عرض کردم، با اینکه همونطور که در مقدمه عرض شده محتوای کلی این کتاب عقاید رائج در بین فقهای شیعه در صده‌های گذشته است و در کتاب صراحتاً آمده که فقهای ما میگن اگر که شما در مسجد بودی و تا اون وارد مسجد شد مکروه از مسجد بیای بیرون، چه برسد به اینکه بخوای مثلا ترک زیارت بکنی، مثلا به حرم مشرف نشی و امثال اینا. مشهور فقها میگن که زیارت مع الخوف استحبابش باقی است، گرچه بنده از این نظر در کتاب دفاع نکردم، فقط گزارش کردم چون علل مبنا ادلهش قابل بحثه، ولی که مشهور اینو میگن و این مسئله رو نسبت به همه انواع زیارت هم میگن، اختصاص به زیارت از سید الشهدا ندادن بسیار از بزرگان، برخی از روایاتش هم مطلقه و به همین منوال سیره علما هم در گذشته پناه بردن به مشاهد مشرفه و مساجد بوده در این مشکلات و بلایا و امثال اینها به جای تعطیل کردن. این فضای عمومی است که یک تلقی رایجی از نحوه درمان مریضی و ارتباطش با اسباب ماورایی وجود داشته. مسئله دیگه که ما در زمان حال سروران به حقی نسبت دادن که در این کتاب اهانت شده به قاطبه علما و نویسنده ادعا کرده که گویا فقط ما حرمت حرم رو درک میکنیم، ما فقط مدافع هستیم و دیگران نسبت به حرمت حرم یا توجه نداشتن یا غیرتی به خرج ندادن و طوری موضع گیری کرده که احترام بقیه شکسته شده، دیگران متهم شدن به تولیت حرم از دو جسد زبان مسلمین مروی اهانت شده که انگار ایشون حرم رو محل شفا نمیدونستن، انگار به امور غیبی معتقد نبودن. این مطالب هم 100% خلاف واقعه، یعنی در این کتاب اثری از این مسائل نیست. جهت اطلاع، اولا نسبت به اینکه باید در حرم بسته میشد یا نه، حقیقت صراحتا در این کتاب نوشتم وقتی صدا رو کرونا حکم بستن در حرم میکنه، ما قانونا موظف هستیم در حرم رو ببندیم و هیچ انتقادی به تولیت معظم حرم ها وجود نداره، چون طبق قانون عمل کردن و صراحتا در مقدمه کتاب نوشته شده مخالفت با این قانون جائز نیست. و این کتاب اگر هم درش انتقادی باشه، انتقاد از روش تصمیم گیری ستاد ملی مبارزه با کرونا است و هیچ ارتباطی با تولیت نداره. کما که در مقدمه اشارتا عرض شده که تولیت معظم حرم مطهر امام رضا و حرم حضرت معصومه از بسته شدن حرم راضی نبودن و خود دوستان هم در گفتگوی قبلیشون خودشون نقل کردن که تولیت معظم آستان قدس رضوی گفتن که ستاد کرونا به ما فشار آورد و به خاطر فشار اونها ما درها رو بستیم. اگر انتقادی در اینجا هست، انتقاد از روش تصمیم گیری ستاد ملی کرونا است که چرا در یه همچین تصمیم گیری کلانی نقش فقها مورد غفلت قرار گرفته که باید این مسئله را از منظر دینی هم بررسی میکردن. و این کتاب اتفاقا در راستای دفاع از موضع گیری تولیت معظم آستان مطهر حضرت معصومه و آستان مقدس حضرت علی بن موسی صلوات الله علیه ماست که تأکید داشتن حرم ها بسته نشه، دوستان هم در جریان هستن مدت زیادی در مورد این ایده و تصوری که داشتن دفاع کردن، مقاومت کردن، ولی خب اون جنبه قانون مداریشون که اصل بود و باید هم باشه نهایتا منجر به این شد که اون جایی که از نظر قانون الزام شد اونها هم تمکین کردن. این که گفتن که این کتاب مخالف نظر همه مراجع و اهانت به بزرگان است، این مد نظر باشه که اینطور نیست. عده زیادی در این مسئله مخالف بودن ولی متاسفانه رسانه ها اجازه انتشار نظرات اونها رو ندادن. در همین شهر مشهد عده از بزرگان و علما مخالف بودن ولی کسی یا نرفت با اونها مصاحبه کنه یا اگه مصاحبه کردن مصاحبه اونها رو منتشر نکردن. و حقیقت خودم هم عرض کردم مصاحبه هایی که قبل از این کتاب انجام شد به درخواست دیگران هم بود بعد از مصاحبه منتشر نکردن. حتی بعد از اینکه این کتاب به شکل گسترده‌ای منتشر شد، سایت رسمی اجتهاد که خب یک سایت معتبر فقهی است و از قضا یک پرونده رسمی هم به اسم کرونا از منظر فقه داره، حتی حاضر نشد گزارش انتشار این کتاب رو در سایت خبررسانی بکنه. و بعد از پیگیری مکرر یکی از دوستان گفتن این با سیاست‌های ما در این سایت سازگار نیست، ما اصلا اطلاع رسانی نمی‌کنیم این کتاب منتشر شده. وقتی فضا اینطور است طبیعتاً نمیشه ادعا کردش که قاطبه علما نظرشون چنین بود، قاطبه مراجع نظرشون چنین بود. و حالا این داستان طولانی داره، بنده وارد بحث‌های جزئی و شخصی نمیخوام بشم چون این بحث علمی است. اصلا فرض بفرمایید با قاطبه نظر علما مخالف باشه، بحث فقهی رو هیچ انسان منصفی در مقام نقدش نمیگه که این بحث فقهی اشکالش اینه که با قاطبه نظر فقها مثلا مخالف است، چون اساس مباحث علمی بر حریت، علاوه بر اینکه خب در گذشتگان جمع بسیار زیادی به این محتوا معتقد بودن. اما اینکه گفتن اظهار نظر در یه همچین مسئله بر خلاف بزرگان اهانت به اوناست و معنیش این است که دیگران غیرتی ندارن، دیگران حرمت حرم براشون مهم نیست، این مسئله هم خیلی کم لطفیه. چون بحثی که در این کتاب مطرح شده ابدا این نیستش که بزرگان نسبت به حرم غیرت نورزیدند و اهتمام نداشتند و یا منکر عالم غیب بودند. بحث در تشخیص موضوع و ضرورت هایی که در تشخیص موضوع دخالت داشته. ما در تاریخ حوزه‌های علمی شیعه چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب ده ها مورد داریم که بزرگانی مطالبی فرمودند و بعداً معلوم شد در موضوع شناسی کاری که باید انجام میشد نشد. مگر در مسئله کاهش جمعیت ندیدیم سالهای اول طلبگی حقیر بود، 28 سال تقریبا پیش از این، 29 سال پیش از این، که در بحث کاهش جمعیت بزرگانی بسیار نامدار دفاعی های آنچنانی از طرح کاهش جمعیت مطرح میکردن و مستندشون قول خبره بود. میگفتن که متخصصین گفتن ایران ظرفیت جمعیت بیشتر از 7-8 میلیون نداره و انفجار جمعیت داره میشه. میگفتن که بستن لوله ها شرعاً موجب نقص عضو نیست، چون متخصصین گفتن که بعداً به راحتی دوره میشه گشوده بشه. میگفتن که کیفیت از کمیت بهتر، انسان فرزند کم داشته باشه با کیفیت بهتر بهتر است از کمیت بیشتر. و متخصصین تعلیم و تربیت میگن اگه انسان دو تا فرزند داشته باشه در تربیتش موفق تر است و امثال این حرفا که به متخصصین نسبت داده میشد. بعدها وقتی هیاهوها تمام شد معلوم شد که نه لوله های بسته شده قابل باز شدن است و اینها مصداق نقص عضو بوده، حرام قطعی بوده، نه توانایی و قابلیت جمهوری اسلامی ایران، کشور ایران فقط 70-80 میلیونه بلکه حداقل به فرمایش رهبری 150 میلیون ظرفیت جمعیت داره و نه در مسائل تربیتی کم بودن فرزندان موجب حسن تربیت و بالا رفتن کیفیت تربیت میشه، اتفاقا جمعیت بیشتر از این در خانواده در تربیت تأثیر بیشتری داره و نه و نه و نه. یعنی از افراد بزرگی قضاوت های صورت گرفت که مبتنی بود بر موضوع شناسی هایی که مبتنی بر اعتماد به متخصصان بود. چه متخصصانی؟ متخصصانی که تربیت شده تمدن مدرن غیر اسلامی و غیر الهی بودند و آمار و ارقامی رو ارائه میدادند، بعدشون چه بسا صداقت هم داشتن، راستگو هم بودن، اما فهمشون هم انقدر بود. اگر کسی آمد در یک مسئله تاکید کرد که آقا موضوع رو اشتباه شناختید، این به این معنی نیستش که دارم که شما به دین غیرت ندارید، نعوذ بالله، شما احترام ائمه براتون مهم نیست و این نسبت هایی که به حقیر دادن. دوستان میگن اگر که مراجع مخالف بودن خب مثل بانکداری اعلام میکردن. سوال حقیر است که مراجع معظم تقلید مدت ظلهم درباره بانکداری کی موضع گرفتن؟ بانکداری 40 سال در این کشور داره اجرا میشه و وضعیتش در شرایط فعلی بدتر از گذشته نشده، بلکه شورای فقهی سعی هم کرده که اسلامی بکنه و به طرف اسلامی شدن حرکت بکنه. اما موضع‌گیری‌های مراجع معظم تقلید به همین چند سال اخیر، دهه اخیر برمیگرده. در 30 سال گذشته موضع‌گیری نمی‌شد و عده‌ای از خواص فقط انتقاد می‌کردند. مرحوم از علامه تهرانی قدس الله نفسه مثلا 40 سال پیش می‌فرمودند که این بانک‌ها عملیاتشون ربایی است، اقتصاد مملکت رو نابود میکنن و میفهمدن اگر کسی میخواد در مسائل معنوی به جایی برسه به هیچ وجه از اموال بانک نباید استفاده بکنه. خب اما به خاطر همین عقیده متهم بودن به اینکه ضد انقلابن. از نگاه عده‌ای میگفتن شما به حکومت اسلامی دارین اعتراض میکنید و بزرگان دیگه هم بودن که در خلوت اینو تذکر میدادن اما در جلوت و علنی کسی موضع‌گیری نمیکرد. تا شاید در دوره اصلاحات آیت الله مصباح مدظله یه بار فرمودن آقا هی مراجع میفرمان اصالت حمل فعل مسلم بر صحت، قراردادها رو حمل بر صحت میکنیم و حمل بر صحت میگیم ربا نیست. فرمودن بالاخره باید یه نفر پیدا بشه مثل من داد بزنه بگه ما رفتیم تحقیق کردیم دیدیم این چیزی که در قراردادها آمده با اون که داره انجام میشه فرق میکنه، داره ربا انجام میشه و این اقتصاد اقتصاد ربوی است. و باز همون موقع مورد چه اتهاماتی قرار گرفتن. اگر یک کسی آمد گزارش کرد که موضوع شناسی انجام شده صحیح نیست، این اهانت بزرگان نیست که یعنی شما نسبت به حکم خدا غیرت نداشتید، بلکه خدمتی است در راستای پیشبرد فتاوای بزرگان به سوی حق، به سوی اون چیزی که به متن واقع نزدیکتره. پیام اصلی این کتاب هم همین بود که در باب تشخیص موضوع به این راحتی به طب مدرنی که محصول کارخانه تمدن مدرن و غیر الهی غرب هست به این راحتی اعتماد نکنیم، به بازخوانی میراث دینی خودمون بنشینیم و در ناحیه حکم هم مسئله رو به راحتی ختمش نکنیم اونطوری که دیگرانی در این ایام به راحتی مسئله رو با چند جمله تمامش کردن. پس اینکه بیان در نقد کتاب بفرمایند که شما آمدید به بزرگان اهانت کردید و نگم این حرفا، اینها کاملا کم لطفی است و اصلا این کتاب محتواش بحث علمی است. میگه نظر نویسنده در تشخیص موضوع و حکم اینه، در باب تضاهم هم این مسائل باید لحاظ شود و قضاوتی هم نمی کنه و ابدا نگفته دیگران اگر مثلا یک قضاوت دیگه در تشخیص موضوع حکم داشتن نیتشون چه بوده، قبح فاعلی داشتن و امثال، اصلا ربطی به این کتاب نداره این حرفایی که گفته میشه. گفتن بله تو کتاب نوشته که مثلا گناه کبیره است مثلا و مثلا بسیار مثلا چیز بدی اتفاق افتاده، حد که حرمت شده است. باید دقت بفرمایید بنده در کتاب نگفتم بستن حرم ها گناه کبیر است، اصلا این همچین چیزی نیست. در صفحه 219 و 220 کتاب آمده اگر که بستن حرم ها ادامه پیدا کنه تا زمانی که کاربری های غیر ضروری گشوده بشه اما حرم کماکان بسته باشه، به طوری که سینماها باز بشه، پارک ها باز بشه و امثال این حرف ها، اون وقت میشه جسارت به شعائر الهی و از بزرگترین معاصی کبیره. که اینو خود دوستانم قبول دارن که اگه واقعا شرایط جامعه به جای کشید که کاربری های غیر ضروری گشوده شد اما حرم ها بسته بود، این حد که حرمت است. اما اینکه اون روزی که سینما و پارک و بلکه رستوران و بلکه فروشگاه عادی هم بسته است، حرم ها هم بسته باشه، بنده هیچ جا در کتاب نگفتم که همچین مسئله حرام و گناه کبیر است. عرض کردم مسواق تضاهمه، باید در این تضاهم کار کارشناسی تخصصی کرد با حضور متخصصین رشته های مختلف و این نسبت منصفانه نیست دوباره که بگن که تو در کتاب نوشتی که الان گناه کبیره رقم خورده و همگان ساکت بودن. حالا از قضا این اتفاقات فی الجمله بعدن افتاد، بعد از اینکه این درس ها برگزار شد و این کتاب تدوین شد و شاید منتشر شد، جاهای دیگه گشوده شد و حرم ها کماکان بسته بود و برخی از فعالان فرهنگی هم در حوزه موضع‌گیری کردن، ولی که چون بزرگان بنای بر ورود در این مسائل نداشتن، بازم بزرگان بیانیه رسمی سلام ندونستن بدن. با اینکه دوستانی که به نقد نشستن خودشون تا اینجا رو موافقن که اگر که کاربری های غیر ضروری و کاملا تفریحی گشوده بشه و حرم بسته باشه، اینجا مصداق حد که حرمت است و غلطه. در بقیه موارد اگر که صحبت از حرمت شده، همش حرمت شأنی است، یعنی حرمت قبل از علاج تضاهم، و هیچ جا گفته نشده که اینجا در تضاهم کدوم طرف اهمیت داشته و حرمت فعلی وجود داره که بعد دوستان میان میگن شما متهم کردی مثلا بزرگان رو به سکوت در مقابل حرام. نه، اون که در کتاب است این است که این مسئله پیچیده و دقیق است. مسئله بعد این است که گفتن که در این کتاب گفته شده که بزرگان همه عقب نشینی کردن، رجال دین عقب نشینی کردن و این خودش یه بی‌ادبی است. اینم اینطور که دوستان ترسیم کردن و توضیح کردن نیست. این که حقیقی نوشتم عقب نشینی رجال دین از مواضع تشیع در قرن‌های گذشته به این معنی نیستش که یعنی رجال دین توی این مسئله کوتاه آمدن و تسامح و تساهل کردن. نه، بسیاری از بزرگان این مسئله برشون اهمیت نداشت که بخوان در موردش سخنرانی کنن، گفتگو بکنن و همینطور که در کتاب آمده دشمنش راکت ننشست و از عقب نشینی رجال دین سوء استفاده کرد و دشمن جسارتهای به حریم اهل بیت نمود. بله، واقعا دشمن جسارت به حریم اهل بیت کرد، حرمت اهل بیت شکسته شد. بهانه جسارتهای دشمن این بودش که ما نیامدیم اون چیزی رو که در میراث فقهی ما وجود داشت تبیین بکنیم و توضیح بدیم. اما که بنده جایی گفته باشم که مثلا بستن حرم ها جسارت به حرم ها بوده موجب حد که حرمت شده، ابدا یه همچین چیزی در این کتاب پیدا نمیشه. اگر که واقعا بنده همچین قضاوتی کردم، دوستان بیان نشون میدن نیستش. صراحتا بنده نوشتم تعیین این مسئله بر عهده تعیین و تکلیف تضاهم است و حکم فعلی به دست بیاد و تعیین تضاهم از حیطه اختیار این بحث که بحث فقهی است خارج. اینها برخی از بحث های مقدماتی بود. حالا انشاءالله در ادامه بنده پاسخ انتقادات علمی سروران رو هم عرض میکنم که البته اگر منت میذاشتن در کتاب بیشتر تأمل میکردن، جواب همه این انتقادات در کتاب آمده، ولی یک بار مرور میکنم دوره عرض میکنم تا یه مقدار مسئله روشن‌تر و شفافتر بشه. ولی یک نکته هم فراموش کردم، جا داره اینم عرض بکنم. ممکنه دوستان بفرمایند که اگر که واقعا در این کتاب قضاوتی نشده در مورد حکم فعلی بستن حرم ها و در کتاب خب صراحتن بین حکم شعنی، حکم اولیه و حکم بدر تضاهم تفکیک شده، پس چرا هم در مقدمه هم در خاتمه تأکید شده که حرمت حرم ها شکسته شد و تلاش بکنیم تا حرمت شکسته شده قبور مطهر اهل بیت احیا بشه و امثال اینها. جواب این مطلب هم در کتاب آمده اگر دوستان تأمل می‌فرمودن و حوصله می‌کردن. توی کتاب آمده که یک جهت حرمت حرم ها شکسته شد، اونم از نحوه بستن حرم ها بود، نه اصل بستن حرم ها. یه موقع از انسان در و حرم ها رو می‌بنده، میگه که خب حرم مطهر خودش ذاتاً موجب خیر است و برکت است و شفا و رحمت و زیارت عامل ترویج بیماری نیست، ولیکن حواشی داره، لوازمی داره و به خاطر آمد و شدها و ترددها و زنجیرهایی که متصل به زیارت هستند بیماری شیوع پیدا میکنه. ما تشخیص میدیم فعلا حرم را ببندیم و در اطلاع رسانی، در انعکاس مطلب در رسانه ها تأکید خیلی فراوانی میکنه که بسته شدن حرم نه به خاطر این هستش که خود حرم عامل شیوع بیماری است، برخلاف عقیده‌ای که در بین شیعیان مسلم تلقی میشد که رفتن به حرم و زیارت عامل درمان و شفاست. خب اینجا هیچ حد که حرمت هم نمیشد. اتفاقی که افتاد این بود که در به حرم ها بسته شد با این عنوان، با این توضیح که تجمع در حرم موجب مریضی است و آمدن به زیارت موجب رواج بیماری میشه و لذا توی فضای رسانه از اول برخی ها سعی کردن همین مطلب رو مثلا مطرح کنن، زمزمش رو که بله وقتی میرید حرم توی قسمت های مسقف توقف نکنید، اونجا حضور نداشته باشید، سریعا عبور کنید و بیماری شما رو دربر میگیره و امثال اینها. این مسئله سبب شد که اون اعتقاد رائج بین فضای شیعی که میگفت حرم ها شفا بخش هستن زیر سوال بره و اون جایگاهی که در قلوب مردم داشت، اون عظمتی که در دلها داشت شکسته بشه. کاملا این مسئله در بحث تضاهم در صفحه 242 بعد در عنوان حفظ احترام زیارتگاه ها توضیح داده شده که شکسته شدن ابهت حرم ها نه به خاطر بسته شدن در حرم ها بود، بلکه به خاطر این بودش که جایگاه حرم ها پیش مردم بیاد اومد پایین و مردمی که همیشه حرم را دارالشفا میدونستن از این تفکر دور شدن و این عقیده رایجش یه مورد انکار قرار گرفت و بعدا در امتداد درها باز نشد، یک حد که حرمت اضافی صورت گرفت که معنیش بود که کاربری حرم ارزشش از غیر از کاربری های دیگه کمتر. پس اینو دوستان عنایت داشته باشن، تو این کتاب ابدا قضاوت نشده که بستن حرم ها مثلا حد که حرمته. این کتاب از اسمش هم پیداست، در فصل اولم تاکید شده، در فصل تضاهم تاکید شده، میگه اگر که بنا بود به حساب تضاهم جمعی کار کارشناسی و تخصصی انجام بشه و نهایتا هم به این برسن که در تضاهم جمعی مصلحت این است که در به حرم ها بسته بشه، باید دقت میکردیم که این رو به شکلی منعکس بکنیم که دشمن سوء استفاده نکنه و این رو منقصت حرم نداند، بلکه اموری پیرامونی که مرتبط با آمد و شد زوار هستش تلقی بکنه. و اتفاقا نظر دو نفر از افرادی که تو علوم اجتماعی بودن هم در کتاب به مناسبت نقل شده، اونها هم رو همین مسئله انگشت گذاشتن که حرم ها به گونه‌ای بسته شد که عامل شفا بخشی بودن زیارت از راه نزدیک در اذهان شیعه زیر سوال رفت و این قرائت رائج و فراوانی که در بین شیعه بود شکسته شد. این مسئله است، مسئله بسته شدن حرم ها مسئله دیگه است و حقیقتا واقعا معتقدم که تو این بخش از مسئله ما حوزه علمی مقصر بودیم که مسئله رو به این شکل ترسیم کردیم، ولی اگر که بر همون عقیده ای که حالا به اعتقاد حقیر حق است و جدا از حقانیتش عقیده رایج شیعه بود پافشاری میکردیم که حرم های مطهر نفس زیارتشون همیشه اسباب رحمت و شفاست مادامی که ادله استحباب باقی هست. اما الان شرایط اجتماعی طوری هستش که زوال مراعات نمی کنن در هتل ها، در رفت آمد ها، در تردد ها، اسباب رواج بیماری فراهم میشه، به خاطر اون حاشیه ها در محرم ها بسته می شود. اون وقت یک مسئله دیگری بود و این حد به حرمت هم اتفاق نمی افتاد و کاملا هم سازوکار رسانه‌ای خودش رو داشت. حالا الان جای بحثش نیست که میشد درب حرم ها رو بست با یک جهتگیری خاصی که خلاصه منشأ اشکال به خود حرم ها برنگرد. اما متاسفانه در مصاحبه هایی که انجام شد و مطالبی که از برخی از بزرگان جمع آوری شد و دیگران، از اول انگشت اتهام رفت رو خود نفس مسئله زیارت و حضور در حرم ها. لذا با این عنوان اول خود حرم ها بنابود درش اعمال محدودیت بشه قبل از اینکه اصلا به نوروز برسه، و خب با مقاومت عده‌ای کار به اینجا نکشید. بعد هم دیگه در مسئله نوروز تعطیل شد. بعد از نوروز هم که اون فشار جمعیتی مورد ادعا از بین رفته بود، باز هم حرم ها با همین ادعا که خود حرم ها منشأ بیماری است بسته باقی ماند. تا الان هم که هنوز رواها بسته است. اما اشکالات علمی که دوستان کردن چند تا مورد، یه مورد این بود که در بحث قبلی دوستان برداشتشون از کتاب این بود که نویسنده گفته با وجود حرم ها اصلا نیازی به بیمارستان نیست، ولذا میگفتن طبق توضیح نویسنده باید داروشفای بیمارستان حرم رو هم تعطیل کنن، بیمارستان های شهر هم لازم نیست و همین برن حرم رو بیان. خب مفصل عرض کردم اصلا این برداشت به این کتاب کلا بی ربطه و این کتاب اصلا همچین چیزی نگفته و تاکید داره که باید اصیل اسباب ظاهری طی بشه، افراد بیمارستان برن، وظیفه شرعیشون رو انجام بدن. اما در کنارش زیارت هم به عنوان که از عوامل شفابخش باید باشه و کارکرد زیارت در این فرایند مجموعی بیشتر از کارکرد تمسک به اسباب ظاهری است. این مدعای کتاب بود که الحمدلله این مقدارش روشن شد. در بحث جدید دوستان ادعا کردن که شما چرا اینقدر هی میگی اسباب غیبی تاثیر داره، اسباب غیبی تاثیر داره. این باز اهانت است به بزرگان که انگار بزرگان میگن غیب تاثیر نداره. تولیت حرم ها گفتن که غیب تاثیر نداره. اینم باز دوره کم لطفی است، چون بنده اصلا نگفتم دیگران میگن اسباب غیبی تاثیر نداره. همه این بزرگانی که حالا موافق بودن و مخالف قبول دارن که اسباب غیبی تاثیر داره. این دو برادر بزرگواری هم که جلسات نقد کتاب رو برگزار میکنن پیشاپیش هم اجمالا قبول داشتن که اسباب غیبی تاثیرگذاره، در حد دعا و از راه دور توسل کردن. مدعای کتاب این نکته دقیق‌تر و عمیق‌تری است. میگه دامنه تاثیرگذاری اسباب ماورایی چه مقدار است؟ این مسئله است که معمولا مورد غفلت قرار میگیره. چه افراد دیندار که واقعا متدینن، چه افرادی که سکولار هستن و نیمه دیندار هستن، اجمالا همشون قبول دارن که بالاخره دعا و توسل و اینها اثر گذاره. اما تفاوت حقیقی انسان دینداری که به دین به شکل جامع نگاه میکنه در این هستش که برای کشف دامنه تاثیرگذاری امور ماورایی به خود متن شرع مراجعه میکنه و میگه شرع بهترین منبع است برای تعیین محدوده تاثیرگذاری امور ماورایی. انسان ها نوعا امور ماورایی رو میپذیرن تا جایی که منجر به ترک اسباب ظاهری نشه. یعنی میان آقا سر کار برو و دعا هم بکن خیلی خوبه. اما اگر رسیدیم به یک جایی که شریعت میگفت اینجا به خصوص وظیفه تو این است که دعا کنی سر کار نری، دو دست و پاشون میلرزه و شک میکنن. اگه یه جای شریعت گفت آقا توکل بر خدا کن، با اینکه کار نداری ازدواج کن، خدا روزی میرسونه، خیلی باور نمیکنن. اگر شریعت گفتش که تو با اینکه جمعیتت نصف دشمن هستش حمله کن، توکل کن بر خدا پیروز میشی، اینجا دست و پاشون میلرزه. مؤمنینی که ایمانشون کامل تره در همون جاهایی که اسباب ظاهری هم باید ترک بشه تکیه به اسباب غیبیه رو باور دارن و اونجا توکل میکنن و اقدام میکنن. یعنی نمیگن اسباب ظاهری 100% سر جاش، حالا کنارش هم اسباب ماورایی باشه. نه، اگه یه جای شریعت گفت اینجا برخلاف جریان امور ظاهری اعتماد کن به امور ماورای عالم ظاهر، قبول میکنن. خب تا اینجاش هم دوستان هم حتما قبول دارن دیگه، با توضیحات قبلی فکر میکنم جایی برای شک باقی نمونده باشه. سوال دقیق‌تر اینه که خب دامنه این مسئله رو از کجا به دست بیاریم؟ مثلا ما میگیم تکیه به اسباب الهی بکن، به اسم رازق خدا تمسک کن و ازدواج کن ولو اینکه پول نداری، به اسم رازق الهی تمسک کن و فرزند آوری داشته باش، به اسم رازق الهی تمسک کن صدقه بده و باور داشته باش که صدقه موجب افزایش مال توست. حالا میتونیم بگیم آقا توکل بر خدا، به اسم رازق الهی تمسک کن، بریم یه گردشی مسافرتی خدا روزی رسانه. آیا اینجا هم خدا روزی میرسونه؟ ما بریم گردش و تفریح پولمون رو خرج کنیم، خدا ان شاءالله روزی میرسونه. اینو باید چه کسی مشخص بکنه؟ دقت و ظرافت بس همش تو یک کلمه است. دامنه تمسک و اسباب ظاهری و اسباب ماورایی رو باید خود شرع مشخص بکنه. دا در یک قسمتی حالا عبارت های مقدار فشرده و دقیقه حقیقه عرض کردم، پارادایم دانش تجربی پزشکی را هم باید دین تعیین بکنه که این بحث خیلی اساسی و زیربنایی است. اون باید بگه که تمسک که به این اسباب مختلف در بهداشت و درمان محدودش از خارج تا کجاست و انسان چه مقدار بهش اعتنا بکنه. سوال ما به شکل شفاف اینه، آیا زیارت جزء اموری است که بر خلاف اسباب ظاهری درش شفا بخشی وجود داره و انسان باید اعتماد بکنه به ادعای الهی بره زیارت و مطمئن باشه که موجب شفاست، یا اینکه نه اینجا جزء حوزه هایی است که باید به اسباب ظاهری تمسک کنیم، بگیم الان بیماری وجود داره و به خاطر بیماری من از رفتن به زیارت ابا میکنم. بحث هم سر زیارت از راه نزدیکه، دوستان بحث سر زیارت از راه دور نبرن. همه میدونن زیارت از راه دور فضیلت داره، تو این ایام هم بزرگان همه سفارش میکردن توسل از راه دور مطلوبه، دعا مطلوبه و تو خونه مجالس خانگی گرفتن مطلوبه، هیچ شکی نیست. یه سوال خیلی فنی و دقیقه، آیا زیارت از راه نزدیک در شرایط رواج بیماری محکوم به قواعد کلی عالم ظاهر است که منشأ رواج بیماری است، یا جزء مواردی است که تسلط عالم ملکوت بر ملک سبب میشه که به جای اینکه عامل رواج بیماری باشه عامل شیوع و گستردگی شفاست؟ جواب این سوال رو باید از کی بگیریم؟ جواب این سوال رو از متون نقلی باید بگیریم. دوستان اگر بخوان نقد بکنن، به جای اینکه بیان یه سری بحثایی که به کتاب مربوط نیست رو مطرح بکنن، بیان روی این مسئله انگوش بگذارن، یه بحث فنی فقهی بفرمایند، بگن آقا از روایات استفاده میشه که زیارت از راه نزدیک در شرایط کرونا جزء همون مواردی است که باید بر طبق روال عالم ظاهر جری و حرکت کرد و انسان باید زیارت رو احتیاطاً ترک بکنه، یا رجحان دارد که ترک بکنه، یا میگه نه روایات رو بررسی کنن بفرمان از روایات به این نتیجه میرسیم که زیارت جزء مسائلی است که حکایت میکنه از تسلط ملکوت بر عالم ملک و در شرایط کرونا علارغمی که اسباب ظاهری میگه بهتر است که زیارت نری، در اونجا حضور نداشته باشه، اسباب مریضی است، اینطور نیستش، اسباب شفا هم هست، سبب مریضی که نیست هیچ سبب شفا هم هست. جواب اینو بعد از روایات به دست بیاریم. خب میریم سراغ روایات، یعنی علم وحیانی، علم متصل به ملکوت که دامنه تأثیرگذاری ملکوت رو بر ملک مشخص میکنه. اون علم وحیانی میفرماید با صرف نظر از همه فضائل توسل و دعا و زیارت از راه دور، خود نفس زیارت از راه نزدیک جزء مواردی است که شفازاست، شفا بخشه. میگیم خب تا کجا؟ حتی اگر که به ذریع سم پاشیده باشن انسان باید بره زیارت و گونه خود رو بر ذریع به مال ذریع رو ببوسه بگه شفا بخشه، یا نه حدش کجاست؟ جواب این بحث در کتاب آمده، یه بحث کاملا فنی فقهی است. جواب بحث این استش که تا جایی که دامنه اطلاق ادله زیارت اونجا رو دربر میگیره شفا بخشی هم هست، هر جایی که ادله استحباب زیارت اونجا رو دربر نمیگیره دلیلی بر شفا بخشی هم وجود نداره. یعنی باید ببینیم این روایت که میفرماید که لا یلوز و بهی ذو آحتن الا شفاه الله، هر کسی که مریض است به اونجا پناه ببرد خدا او را شفا میدهد، این دامنش تا کجاست؟ حتی اگر مریض ها در فرضی که در کنار مسجع متحر سم پاشیده باشند برن اونجا موجب شفا میشود یا نه؟ در کتاب عرض شده پاسخ این حقیر، دریافت فقهی این حقیر از ادله این استش که ادله استحباب زیارت نسبت به مواردی که اطمینان یا ظن قوی یا حالا با یک تنزلی شک نسبت به مریضی وجود داره، در این موارد ادله انصراف داره. توضیحش هم در کتاب آمده. لذا در این موارد ملتزم به استحباب زیارت نیستیم. وقتی ملتزم به استحباب زیارت هم نبودیم، حکم شفا بخشی هم برش بار نمیشه. اما در مواردی که ادله زیارت و قوت خودش باقیه، حتما استحباب زیارت باقی است، شفا بخشی هم هست. آیا در ما نحن فیه در شرایط کرونا استحباب زیارت باقی است؟ یقینا باقی است، چون خطر در شرایط کرونا خطر زیر 1 در 1000 و با خطر زیر 1 در 1000 مسلما اطلاقات روایات صادق استش و اصلا فضای صدور روایات از ملازمات عرفیش این درصد از خطر بوده و در همین فضایی که این خطر حضور داشته اهل بیت فرمودن برای شفا برید به حرم، نه در یک فضایی که تمام در و دیوار حرم استریلیزه بود و مسیر زیارت و آمد و شد همش ضد عفونی شده بوده، بعد ائمه گفتن حالا بریم زیارت، که بعد اگر 1% خطر مثلا 1 در 1000 اتفاق افتاد استحباب زیارت ساقط بشه. حالا تو کتاب عرض شده عده‌ای از بزرگان گفتن حتی اگه ظن به ضرر هم داشته باشی بازم شفا بخشی هست. من اون حقیر ادعا رو تا اونجا هم نبردم در کتاب. ظن به ضرر حالا بحثش مقدار دشوارتره، اما در شرایط کرونایی هیچ فقیهی نمیتونه با توجه به آمارهای رسمی خطر کرونا ادعا کنه استحباب زیارت برداشته شده. اگر استحباب زیارت برداشته نشده و باقی است، آثار زیارت میشه شفا بخشی و وعده های قطعی به شفا بخشی هم در جای خودش باقی است و لذا موضوعی برای این مسئله باقی نمونه که افراد را از زیارت نهی کنیم به بهانه خطرهای مثلا جسمی و امثال این حرفا. با توجه به این توضیح فرق بین سم و بین کرونا کاملا مشخص کرده در کتاب آمده و دوستان دوباره پرسیدن. بعد اینجا معلوم میشه که مثالی که دوستان زدن مثال اشتباهی است. دوستان فرمودن که مثال بحث کرونا مثل این است که در عرصه جنگ یک فرمانده میگه آقا توسل خیلی اثر داره، توجه به ملکوت خیلی اثر داره، اما شما شب عملیات دست جمعی زیارت عاشورا نخونید، چون زیارت عاشورا خوندن دست جمعی در شب عملیات موجب میشه که عملیات لو بره یا دشمن شما رو شناسایی کنه خونپاره بزنه کشته بشید. آیا میشه که ما بگیم نه زیارت توسل دعای کمل موجب شفاست، موجب حفظ جان است، پس دست جمعی مثلا زیارت بخونیم، دست جمعی دعا کمل بخونیم توی جبهه و بگیم که اینجا اینها موجب مثلا پیروزی است؟ نه نمیشه گفت. خب این مثال مثال خوبیه ولی ربطی به بحث ما نداره، چون دقیقا این مثال از جاهایی است که استحباب خواندن زیارت عاشورا یا دعای کمل با صدای بلند به نحو دست جمعی ساقط شده. چون استحبابش ساقط شده طبیعتا دلیلی هم بر اثرگذاری ملکوتیش وجود نداره و طبیعتا فرمانده به حق میگه که آقا دست جمعی با صدای بلند زیارت عاشورا نخوانید. محل بحث ما جاییست که یک مثالی رو بیارید که از جهت شرعی ادله شرعی میگه این کار را بکن و وعده میده اگر این کار را بکنی این آثار برش بار میشود. اون وقت فرمانده میتونه بیاد بگه که نه نکن، اگر بکنی خطر داره. نمیتونه بگه. اگه دوستان فرق سم رو با کرونا و سازوکار فقهیش رو تأمل میفرمودن روشن میشد که این مثالی که میزنن کاملا غیر مربوط به بحث ما. مثال بحث ما همون مثالی است که جلسه قبل حقیر عرض کردم که در عملیات دشمن دو برابر یا بیشتر از ماست، بعد عده‌ای از کارشناسانی که در همین دانشگاه‌های افسری تمدن مدرن در کشورهای خارجی درس خوندن میگن اینجا رفتن به عملیات عقلانی نیست، نباید بری به عملیات، اما آیه قرآن میفرماید نه، شما در نبرد با کفار اگه جمعیتتون هم نصف بود باز هم اقدام کنید و پیروز میشید. خب وقتی آیه قرآن داره ضمانت میکنه که اینجا به اسباب ظاهری تمسک نکن و پیروز میشی، ما باید به همین آیه قرآن تمسک کنیم. حرف اون جنرالی هم که در دانشگاه افسری کشورهای کفر تحصیل کرده قبول نکنیم. مهم این است که دقیقاً مشخص کنیم آن چیزی که در ادله شرعی روی زیارت بار شده دامنش کجاست. این مسئله سازوکار فقهی میخواد، باید اطلاق ادله زیارت اثبات میشد. در کتاب تلاش شده با مجموعی از شواهد نشون داده بشه که ادله زیارت نسبت به خطر 1 در 1000 و بلکه 1% دارای اطلاق است، ولذا سیره فقهای ما که در موارد طاعون به حرم ها مشرف می شدن و اونجا تمسک می کردن دقیقا بر طبق موازین فقهی و بر طبق روایات هستش و هیچ شکی هم درش وجود ندارد. پس جسارتا بحث در این نیستش که خدای ناکرده بنده گفته باشم آقا موافقین بستن حرم به غیب اعتقاد ندارن، ابدا این نیستش. یه بحث خیلی پیچیده و فنی است که دامنه توجه به غیب و استمداد از غیب تا کجاست، حد و مرز این مسئله را علم ملکوتی و احیانی مشخص میکنه. اونم برای ما گفته تا جایی که من میگم برید زیارت و زیارت مستحب است، شفا هم دارد و دامنه استحباب زیارت مسلما موارد زیارت در زمان کرونا رو در بر میگیره. اما مسئله علمی دیگه که اشکال کردن، گفتن آقا آمارهایی که اینجا عرضه شده در این کتاب دقیق نیست، بین ضرر و اضرار تفکیک نشده و باید دقت میشد. اینم واقعا برای حقیق تعجبه، چون همونطور که قبلا هم عرض شد تو کتاب کاملا بحث ضرر و اضرار بیان شده، روی اضرار تفصیلا بحث نشده چون اضرار تابع ضرره. در کتاب عرض شده که درصد ضرر چه مقداره و توضیح داده شده که این درصد ضرر که میگیم فقط درصد ضرر شخص نیست، بلکه درصد ضرری است که بین زوار و کسانی که ممکن است زوار به اونها ویروس رو منتقل بکنن داره بررسی میشه، که یعنی اضرار. اونجا گفته شده اگر مثلا میگیم 1 در 1000 یا 1 در 1000 یا 1 در 200000 و امثال اینها آمار مرگ و میر اتفاق میفته، این مرگ و میر خود زوار نیست، مرگ و میر زوار یا کسانی که زوار با اونها مرتبط هستن، که این دقیقاً یعنی اضرار. ولی که وقتی ما دامنه ضرر رو توضیح میدیم، خود به خود دامنه اضرار هم مشخص میشه. دامنه ضرر چقدر؟ عرض کردم اگر آمار رسمی منتشر شده رو بخوایم مشخص بکنیم 1 در 200000، ما بخوایم تنزل بکنیم میشه 1 در 20000، تنزل بکنیم میشه 1 در 10000 فرض بفرمایید. این همش فرض دیگه، چون کارشناسا خودشون هم تو این مسئله آمار قطعی ندادن. تو کتاب هم عرض شده که اینا از باب مماشات با آمارهایی که خود نهادهای رسمی اعلام میکنن هست، ولی صحت و فسادش رو بنده که نمیتونم به عهده بگیرم. ما فرض رو میذاریم که 1 در 200000 نباشه، 1 در 10000 باشه. در حتی فرض 1 در 1000 یا 1 در 10000 هم که یه همچین آمارهای اتفاق میفته، اهم از این که خود فرد 1 در 1000 یا 1 در 10000 احتمال خطر داشته باشه که میشه ضرر، یا 1 در 10000 احتمال مرگ و میر در کشور باشه، که بنده این رو هم در کتاب کاملا توضیح دادم که افراد که میان زیارت به خاطر ارتباطاتی که با دیگران دارن نسبت به تعداد زواری که به زیارت میان، این مقدار از کل جمعیت ممکنه مبتلا به مرگ بشن، نه خصوص زوار. یعنی تعداد افرادی که اضرار هم در حقشون صورت میگیره تو محاسبه کاملا محاسبش نه در صفحات 228 تا 234 میشه ملاحظه بفرمان عزیزان. سوال این هستش که این مقدار از اضرار آیا موجب حکم فقهی میشه یا نه؟ دوستان در یک فضای رسانه‌ای میگن حالا مثلا اینجا 15 میلیون نفر میخواستن بیان، مثلا اگر 1 در 10000 هم بگیم 150 نفر میمردن، بعد میگن حالا تولیت مثلا بعد اجازه میدادن 150 نفر آدم بمیرن از زوار امام رضا، مثلا آیا شما مثلا ملتزم میشی، آیا شما معتقد هستی؟ یه طوری که انگار مثلا بحث ما یک بحث هیجانی مثلا غیر علمی است. یه بحث کاملا علمی و فنی داریم، به جای اینکه حالا اینطوری با این تعابیر صحبت بکنیم باید اینطور صحبت بشه. آیا فقها از گذشته و حال در مناسک مذهبی که 1 در 10000 آمار مرگ و میر داره، این آمار مرگ و میر رو مانع برقراری مناسک میدونن یا نه؟ الان سالانه 2 میلیون نفر به حج میرن، از کشور ما 1000 جمعیت یعنی 80000 نفر میرن، از 80000 نفری که میرن در سالهای گذشته به تناسب شرایط آب و هوایی و امکانات پزشکی بعضی از سالها 40 نفر، بعضی از سالها 20 نفر، 16 نفر، کمش 8 نفر از دنیا رفتن از 80000 نفر، یعنی 8 نفر. از 2 میلیون نفری که به حج میرن چیزی حدود 200 تا 500 نفر میمیرن هر سال در مراسم حج و حالا در همونجا دفن میشن یا جنازه‌شون به کشورشون برمیگرده. انسان تو یک فضای هیجانی میگه کی حاضره که 2 میلیون نفر برن به زیارت خانه خدا، 200 یا 500 نفر بمیرن، جواب خون اینا رو کی میخواد بده؟ اما در یک فضای علمی میگن آقا این میزان از مرگ و میر یه میزان مرگ و میر طبیعی است. اگه میزان مرگ و میر در بقیه موارد طبیعی است، در حج هم طبیعی است که 2 میلیون بیان 200 نفر بمیرن. اگه واقعا فقها هر سال دارن فتوا به جواز حج میدن، فتوا به استحباب حج میدن، فتوا به وجوب و استطاعت در باب حج میدن، با اینکه در 2 میلیون نفر 200 نفر میمیرن، خب طبیعتا از جهت فقهی هم اگه قرار بشه 15 میلیون نفر بیان مسجد مقدس، 150 نفر بخوان از 15 میلیون بمیرن، کسی فتوا به عدم استحباب نمیده. شما که در کتاب آمده در تعطیلات نوروزی شما به طور کلی که آمارها رو ملاحظه کنید 17 میلیون نفر سفر میرن، در این 17 میلیون نفر 1000 نفر میمیرن. کسی میاد بگه خب این 1000 نفر چرا مردن، پس سفرهای نوروزی ممنوع؟ کسی اینو نمیگه، چون حکم فقهی تابع نسبت هاست، تابع درصد هاست، تابع عدد که نیست. شما وقتی مثلا میگن آقا در این 100 میلیون نفر 2000 نفر میمیرن، نباید از عدد 2000 بترسیم، باید ببینیم نسبت 2000 با 100 میلیون چه نسبتی است. این که دوستان بیان یه عددی رو تکرار کنن، آقا این عدد آدم میمردن اگر میومدن، کی حاضر خون اینا رو به عهده بگیره؟ این روش صحیح علمی نیست. چه در ضرر چه در اضرار که هر دو در کتاب بحث شده و آمار اولیه طبق ضرر بیان شده و طبق اضرار در فصل تضاهم تطبیق شده، آمار مرگ و میر فرضی در بحث زیارت ها به مراتب کمتر از اون مقداری است که فقها میگن استحباب ساقط میشه. تازه اینا همش بر فرض مماشاته. یعنی دوستان میگن 15 میلیون نفر میخواستن بیان مشهد. نه آقا، امسال 15 میلیون نفر نمیخواستن بیان مشهد. 15 میلیون مربوط به سالهای گذشته است. امسال در شرایط قبل از کرونا آمار زوار در کتاب عرض شده کمتر از 1/10 شده بود. در ایام زیارتی هم اگر مثلا نوروز تعطیل می بود و حرم باز می بود، طبق گمان زنی هایی که بعضیا کردن 3 میلیون میمدن حرم، که در و حرما که بسته شد بازم 1.5 میلیون آمدن. این 1.5 میلیون هم به خاطر حرم نیومدن، کسانی بودن که اصالتاً یا مشهدی بودن، با مشهد مرتبط بودن. یه 1.5 میلیون این وسط کم و زیاد شاید میشد، نه 15 میلیون. ثانیاً طبق محاسبات 1 در 200 هزارم اگر که بخواید حساب بکنید 150 تا هم نمیشه. بنده نهایت مماشات رو گفتم که بگیم 1 در 10 هزار، که بعد وقت 1 در 10 هزار 1.5 میلیون میشد 15 نفر که در 15 میلیون دوستان ببخشید 1 در 100 هزارش میشد 15 نفر طبق محاسبات. در کل این مدت زمان طبق اون آماری که در کتاب آمده نهایتا میشد مثلا در این 2-3 ماه میشد 100 نفر که تازه اون 100 نفر هم راه پیشگیری داشتش. تازه با همه این حرفا بنده که اولا قضاوت نکردم که حرم رو نبندیم، بنده در کتاب تاکید کردم یه بحث بین رشته ایست، این کتاب بحث فقهی کلامی متولی این امر نیست، ولی جا داشت که حرفای دیگران هم شنیده بشه. در همین مشهد مقدس شورای شهر معتقد به قرنطینه شهر بودن و در فضای رسانه انتقادات تندی هم از صدای کرونا کردن دوستان مطلعن و معتقد بودن که راه‌های دیگری برای جلوگیری وجود داره. معتقد بودن که میشه حمل و نقل عمومی رو تعطیل کرد، قطار و هواپیما و اتوبوس‌های بین شهری رو تعطیل کرد، میشه هتل‌ها رو محدود کرد. با همین سازوکارها اون خطرها و آمار پایین میومد و روش‌های مختلفی وجود داشت که خب حرف اونها خیلی شنیده نشد و با همه این حرفا میشد که از حرم مطهر تقاضا کنن زمینه درمان این 100 نفر فراهم بشه، چون طبق الگوی شیوع فراگیر کشوری بالاخره این افراد می‌خواستن مبتلا بشن. اختلاف فقط در این بودش که آیا زودتر مبتلا بشن یا دیرتر مبتلا بشن و در شرایطی مبتلا بشن که مراقبت‌های ویژه ممکن باشه. خب میشد مراقبت‌های ویژه شرایطش و حرم‌های مطهر بودجه‌شو بدن فراهم بکنن، همه این راه حل‌ها بود. خلاصه به این سرعت قضاوت کردن صحیح نیست. دوستان گفتن آمار مثلا 0.5% مال شرایط عادی است، مال ایام نوروز نبود. بنده همین رو تو کتاب نوشتم، نمیدونم چرا دوستان دوباره اینا رو به من انتقاد مطرح میکنن. در کتاب آمده بله 0.5% مال شرایط عادی است، یعنی میانگین کل سال هستش، ولی گفتن 0.5% اولا مال حرم امام رضا نیست، مال کل زیارتگاه های کشوره. ثانیاً در شرایط فعلی هم 15 میلیون زائر نداشتیم، در شرایط عادی زوار حرم حداکثر شرایط کرونایی زوار حرم حداکثر با هم مقدار زوار عادی میشدن. یعنی اگر که حرم ها رو هم نمیبستند جو عمومی طوری بودش که نهایتاً کسانی که به زیارت می آمدن همون مقداری بودش که در ماهای رجب و شعبان در شرایط عادی می آمدن در غیر تعطیلی. الان که خب حرمان محترم متاسفانه کسی اصلا مشرف نمی شون، انقدر خلوته که قربت کامل فرا گرفته. پس اولا آمار فقط مال حرم امام رضا نیست، مال کل زیارتگاه هاست. شرایط هم شرایط 15 میلیونی نبودش، شرایط یک شرایط کاملا متفاوت بود. در کتاب هم تعداد طبق 0.5% محاسبه نشده که میشد 1/200000، 20 برابر محاسبه شده. دیگه تعجب میکنم که دوستان به کجای مطلب میخوان اشکال بکنن. و اما آخرین مطلب گفتن که یه آزمایشی در کتاب نقش شده از مرحوم مهندس یونسیان، گفتن این آزمایش اعتبار نداره. اولا که به جای اینکه بفرمایم این آزمایش رو مهندس یونسیان انجام دادن، گفتن آزمایش یک مداح. این دیگه کمال کم لطفی است که وقتی آدم می‌خواد مطلبی رو رد بکنه، یه آزمایش رو که یک مهندس محترمی انجام دادن بیاد بگه آزمایش یک مداح. البته مداحی افتخار است بدون هیچ شکی و آرزوی همه است که توفیق مداحی اهل بیت داشته باشن، ولی که استفاده از این تعبیر در بحث علمی شایسته و منصفانه نیست. چون مهندس بودن، غیرت دینی داشتن، روی غیرت دینیشون یه همچین زحمتی کشیدن و اجرشون هم پیش اهل بیت سلام بردن و میبرن. دوستان گفتن که این آزمایش آمده که بگه افرادی که برن حرم مریض نمیشن. بعد اشکال کردن که از کجا معلوم که مریض نمیشن؟ چون زائرها که دم زریح میکروب کمه، طبق آزمایش تو صحنا میکروب بیشتره. خب زائرها تو صحنا بودن، تو خیابونا بودن. بعد گفتن این آزمایش در یک منبع علمی معتبری نقل نشده و اصلا آوردنش کار غیر علمی و غیر معتبری است و نباید در یک کتاب مثلا علمی به همچین آزمایشی استدلال کرد. بعد گفتن آزمایش تکرار پذیری نداره و امثال این حرفا. اینا همش به خاطر اینه که خب کتاب رو با عرض معذرت با دقت مطالعه نکردن. اصلا بنده در آوردن این مطلب و نقل این مطلب نگفتم که این دلیل برای اینه که افراد که بیان اونجا مریض نمیشن. اصلا همچین مطلبی در کتاب نیومده. منم تعجب میکنم چجوری همچین مطالب نسبت میدن دوستان، که بعد بیان اشکال کنم بگن که حالا مثلا دم زریح میکروب نبوده، تو صحن و تو خیابون که بوده. و حتی بنده به صراحت نوشتم که آقا این مطلبی که اینجا اومده اصلا بنده تخصصش رو ندارم که بخوام قضاوت کنم درسته یا غلطه، درسته، و بخوام مثلا تاییدش کنم و بر اساس این مطلب بخوام یه مسئله رو مثلا اثبات رو رد بکنم. اینا دیگه صراحتن در کتاب آمده. توی کتاب چیزی که مطرح شده اینه، گفتیم این یک نمونه تجربی است که میگه یکسان انگاری حکم اماکن مشرفه با بقیه اماکن صحیح نیست. مثلا ربطی به اینکه کسی مریض میشه یا نمیشه نداشته، به همچین استدلالی چه نشده. و تازه صحت همین رو هم نویسنده به عهده نگرفته. گفته آقا این آزمایش میگه اینا یکسان انگاری نکن. حالا این آزمایش صحیح است یا صحیح نیست، روشش روش تجربی است، درسته، اما اینکه شرایطش رو مراعات کرده کاملا یا نکرده بنده به عهده نمیگیرم. اولا نویسنده آزمایشش تکرار پذیر است، این که گفتن تکرار پذیر نیست اشتباه فرمودن دوستان. خودش هم آزمایش رو تکرار کرده در زمانهای متعدد و با جمع‌آوری نمونه برداری‌های متعدد به این نتیجه رسیده، یعنی کاملا در همون متد دانش تجربی حرکت کرده. و سالسان گفتن این که در جای معتبری منتشر نشده، اینجوری نیست. در نشریه معتبری که در اون زمان بوده فصلنامه زیست‌شناسی منتشر شده و فصلنامه زیست‌شناسی در اون دهه 70 سال 69 جز فصلنامه‌های معتبر بوده. حالا به وزان اعتبار نشریات علمی در اون دوره، اون موقع هنوز نشریات تخصصی اینقدر در کشور فراوان نبودن، یک منبع علمی قابل اعتماد است در سطح دانشی که در 30 سال پیش با امکانات اون موقع وجود داشته. مدعا و نتیجهش چی است؟ عدم جواز یکسان انگاری اماکن مقدسه با دیگر اماکن. اما که حالا اینا رو یکسان نیستن، موجب مریضی میشن نمیشن، در و حرم باز باشه بسته باشه، ابدا یه همین چیزا اینجا نیومده، نمیدونم اینا رو از کجا دوستان در آوردن. اینجا فقط مدعا صراحتن این هستش که دانش تجربی اگر میخواد راجع به حرم ها نظر بده، باید از روش تحقیق گزارش شده در این متن استفاده بکنه و با این شکل بحث رو دنبال بکنه. تجربیاتی خارج حرم داشته رو نمیتونه به داخل حرم سرایت بده و این آزمایش بر فرض صحتش کاملا شاهد بر این مسئله هست. گرچه صحتش رو به صراحت عرض کردن کار تخصصی است، بنده و همسال بنده نمیتونیم به عهده بگیریم. خلاصه اینکه فکر بکنیم این آزمایش برای اثبات اینکه در حرم باید باز باشه و مردم مریض نمیشن اومده، اینم به خاطر کم لطفی است که دوستان نسبت به کتاب داشتن. باز هم از اینکه زحمت میکشن اینجور بحثا رو دنبال میکنن، حقیقتا رو به خودم قدردانی میکنم، اما تقاضا میکنم قبل از اینکه وارد عرصه نقد بشن، نوشته هر نویسنده ای رو همت بکنن با دقت چند دور بخونن ظرایف و ریزکاریاشو، به خصوص یه بحث اینطوری که بحث فقهی است در سطح درس خارج، انقدر ریزکاری داره که از همین گفتگوهای دو جلسه دوستان کاملا معلوم میشه که حجم ریزکاری های کتاب چقدره. بالاخره اینقدر هست که دو تا برادر فاضل محترم علارغم اینکه کتاب رو ملاحظه کردن تقریبا از عمده نکاتش غافل بودن و هر اشکالی که میکنن اگر دقت بکنن جوابش در کتاب پیدا میشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.